أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. أجمع لي الغنى والعفاف والدعات والمعافات والصحة والسعة والطمأنينة والعافية. پس در توضیح دعای 47 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است. در این قسمت های پایانی این دعا امام سجاد علیه السلام تقاضاهایی رو از خدای متعال دارند، هم عمدتاً تقاضاهای معنوی که در جهت اصلاح روح در ابعاد گوناگونش، و هم تقاضاهای مادی که به هر حال ما در زندگانی دنیا به این امور مادی مطلوب نیاز داریم، که هم در برنامه هامون دنبال اونها هر کس به اندازه وظیفه‌اش باشد. چون اگر ما جنبه‌های دنیاییمون به اندازه ضرورت و کفایت تأمین نشود، قطعاً جنبه های معنوی نمون هم یک نواقصی هایی خواهد داشت. اینها با هم دیگه یک ارتباط تنگاتنگی به نوعی دارند، چون ما به هر حال یک موجود دنیایی هستیم که در این عالم خدای متعال ما را قرار داده و یک تقاضاهایی در زمانهای مختلفی برای ما پیدا میشه، نیازهای مادی، خواستن که این نیازها هر حال با اون دستورات شرع مقدس تأمین بشه. از این نظر در مواقع مختلف ما رو متوجه این امور مطلوب کرده اند که ما غفلت نکنیم، که حالا با توجه به اینکه شب قدر است، پس ما دیگه فقط همش اون جنبه های معنوی رو از خدا طلب بکنیم، این جنبه های مادی و دنیایی توجه نکنیم. یا روز عرفه است که این دعا مربوط به روز عرفه است که حضرت خواندن، یا در مشاهد مشرفه موفق می شویم از امام علیه السلام بعضی ها اینطور مثلا تلقی می کنند و اون رو در حال بازگو هم می کنند که نه، فقط باید امور معنوی رو از امام خواست. برحال این نکته صحیحی که باید ما اون مسائل مهم رو از امام بخواهیم، اما از این امور هم نباید غفلت بکنیم. افراد و تفرید در همه جنبه ها نکوهیده هست. لذا امام سجاد علیه السلام این تعبیرات رو از خدا اظهار میکنه. وجمع لیل غنا، خدای جمع کن برای من ثروت رو اندازه‌ای که به حال مناسبه. والعفاف، اونها با پاک دامنی، که ما اون موازین اول شرعی رو مراعات بکنیم، بعد موازین اخلاقی رو. موازین اخلاقیش هم به حال به همین است که ما سعی کنیم همتمون در رسیدن امور دنیایی در هر جنبهش به کفاف باشه. این در مرحله اول است که حالت رضایت به اون امر کفاف یک عفت نفس برای انسان میاره، عفت بالاتری که خیلی انسان در جنبه های دنیایی فکرش رو و تلاشش رو مصروف نکنه، ولو اینکه حلال باشد. بنابراین این عفت یک دامنه وسیعی داره، تنها به هر حال خود نگهداری در جنبه های قوه جنسی نیست. همه فعالیت های مادی انسان باید با عفت باشه، با دوری از اول حرام و بعدش هم اکتفا کردن به اون امور ضروری. و این صورت که هی انسان ذهنش رو در گسترش زندگی مصروف نکنه. گسترش البته خب تا یه حدی خوبه، اگر اولا نصیب انسان بشه و ثانیاً تا یه حدی برای انسان پیدا بشه، منتها باید اون وظایف دیگر اجتماعی مورد فراموش انسان قرار نگیره. اینم گسترش برای خانواده نه دیگه، ممکن است خود انسان اون جنبه های گسترش رو بهش نپردازه، اما به اندازه مطلوب برای خانواده اون رو بخواهد. و دعه، آسایش، اون آسایش فکری خیلی مهمه که اینها باید با هم دیگه جمع بشه. و جمع الغنا والعفاف و دعت والمعافات، این آسایش خیلی مهمه که انسان به هر حال همواره دغدغه و به هر حال رسیدن که اگر نرسه اون حزن و اندوه برای انسان در امور دنیایی همواره پیدا بشه. و یه مقداری گرفتاری های ما عمدتاً تو این مسائله، اینها رو باید بهش توجه کرد. اگه این دیگه ما از این مسائل گذشتیم، نه، نفس انسان به طور طبیعی زیاده خواهه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، این که دنبال استغنا میره باید توجه به طغیان هم داشته باشه. خواستن انسان غنا و استغنا رو داشته باشه، اونتها در چه حدی؟ هم افتقار زندگانی دنیا رو باید انسان داشته باشه، هم اون حالت بزرگ منشی رو هم در باطنش داشته باشه که تا یه حدی دیگه حالت سیر شدن رو داشته باشه. اگر حالت سیر شدن در رسیدن به امور دنیایی برای انسان نیاد، اونجا دیگه حالت ذلت درونی نسبت به دنیا و شؤون دنیا بر انسان هست، آسایشه نیست. خواستن دغدغه مهم و عمده ما نسبت به به حال تحصیل فضائل و دوری از زذائل باشد تا این دغدغه یه مقداری تحقق پیدا بکنه، چون موانع زیاد داریم دیگه. اینطور نیست که حالا دغدغه زیادی باشه دیگه شیطونم رها بکنه و موانع هم نباشه، نه. این نکات به هر حال هست در مسائل تربیتی اولیاش. والمعافات، انسان حالت به هر حال سلامتی پیدا بکنه، سلامتی روحی. معافات عمدتاً به سلامتی روحی به نظر میرسه که اطلاق میشه، و صحتم به سلامتی حال جسمی، و سعت هم همون گشایشه که اینها باید با همدیگه جمع بشه. حضرت همه اینا رو با هم دیگه طلب میکنن، و طمأنینه و العافیه، گاهی و المعافات و العافیت با هم در دعاها آمده. و به هر حال این فعالیت ها رو خواستن که انسان داشته باشه، با فعالیت با تقاضاها، اونها باید اینها رو هم ما رصد بکنیم در نفسمون، که در فعالیت‌های معنویمون اینا خودشون نشون میده که چقدر هی توجه به دنیا و اینا. نماز رو بخونیم و بریم در مغازه، مشتری هست، نماز رو بخونیم و بریم سراغ مباحثه، سراغ درس، هر کدوم هر کسی به اندازه خودش. ببینید در جنبه های معنوی حالا به اندازه اون هم نیاز، آیا تو اون جنبه معنوی هستیم یا نیستیم؟ بعضی های مقایسه میکنن، آقا من نیمه شب بلند میشم الان وقت مطالعه است، یا وقت به حال به درگاه الهی رفتنه، شیطونه میاد اینجا رو میاد. اما اونجایی که به حال وقت تلف میشه، تو جلساتی که به حال معلوم نیست تو این جلسات چه میگذره، با دوستان و با خویشاوندان و امثال اینها، اونجا دیگه نمیاد، اونجا چون سوار شده دیگه اونجایی که میخواد انسان بهره بره، هی اصلا وظیفه هم میاد، آیا صحیحه من بیت المال استفاده میکنم تو این موقعیت؟ و اینا رو باید دقت داشته باشین دیگه. گاهی دیده میشه متاسفانه کسانی اهل کسب و کار وقت میذارن برای نماز اول عصر برای جماعت، اما منی که باید پیش قدم بشم به این مسائل خیلی دغدغه ندارم، تازه میرم وضو بگیرم و و قرازم راه‌های ورود نفس و شیطان. نفس انسان یک عنوانش عنوان نفس مسوله است، تصویر میکنه، ای توجیه میکنه. اینا رو باید خیلی دقت داشته باشیم. ولا تحبت حسناتی به ما یشوبها من معصیتک. نمیدونم جلسه گذشته اینا رو گفتیم یا نگفتیم، به هر حال الله توجه بهش و خودمون خیلی خوبه. خدایا حسنات مرا محو نکن با اون اموری که با اونها مشوب میشه از معصیته. اونا به ما زنگ خطر میدن، توجه میدن که مواظب باشی. به هر حال وقتی در مسیر کسب حسنات هستیم، به هر حال شیطان هم میاد، این تمایلات دنیایی نفس از انسان دست بر نمیداره. منتها هر کسی رو به نوبه خودش، به لحاظ اون مرتبه معرفتش، به لحاظ اون توجهاتش گریبانگیر میشه. بعضی ها خب توجه دارن، گاهی حال یک عملی ولو عمل خوب موجب خوشحالی نفس، نفس خوشش میاد، نمیشه یا حالا توجهی ندارن که این عمل خوب رو با اون توجهات خاص یه همراهش بکنن. قرار زمینه مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله ازش میخوان که مسجد گوهرشاد نماز بخونه ماه رمضان، دو سه شب نماز میخونه و دیگه خداحافظی میکنه. آه باید چی؟ ایشون میفهمن اینا مواظبت هاست. آه من احال شنیدم از احال صدای ضعیفی یا الله یا الله میگه، نفس من خوشم اومد، عجب جمعیت چقدر زیاده که از راه دور دارن برحال میخوان اقتدا بکنن، نفسم خوشم اومد از این رها کرد. قرارم اینه که این امور ابعاد مختلفی داره. بله حالا من که نعوذ بالله فلان کار فحشا رو که نمی کنم، بگم دیگه خیالم راحته دیگه. معصیت هر کسی به اندازه خودشه، به لحاظ من اون جایگاهشه. الا تحبت حسناتی به ما یشوبها من معصیتک. خب ظاهرا اینا هم معنا کردیم، اما ولا خلواتی به ما یعرض لی من نزعات فتنتک. خدایا کاری بکن این خلوت‌های من از اون کشش‌های امتحانات خلاصه در امان باشه. خب این هم عرض کردیم، ما رو رهنمون میکنن که انسان در شبانه روز یا در هفته به هر حال یه خلوتهایی باید ما داشته باشیم که تو این خلوتها حالات نفس و توجهات نفس و اعمال و رفتار خودمون رو خلاصه بسنجیم. حالا این خلوتها خلوتهای مختلفیست دیگه، حالا سحر یکی از خلوتهاست و اعتکاف یکی از خلوت هاست و زیارت ها یکی از خلوت هاست. انسان می تواند در ایام سالش خلوت هایی داشته باشه، منتها تو این خلوت ها هم باز شیطان دست از انسان بر نمی داره. این کشش های نفس بسیار زیاده. ممکنه یه حالتهای خوبی هم انسان نصیبش بشه، قطعاً چنینه، باید انسان یک حالت به هر حال محاسبه نفس رو اون هم در خلوتها براش پیدا میشه، حالا دقایقش هر چقدر هست که بر نفس به هر حال تحمیل نشه. تو این خلاصه خلوتها انسان به یک نکات بسیار خوبی از خودش میرسه که یک تجمع نفسی انسان پیدا بکنه. این تجمع نفس که خطورات کنترل بشه ما قطعا نیاز داریم. اینها همینطوری حاصل نمیشه. بگم آقا نماز میخونم، مثلا نماز جایگاه کنترل خطورات، جایگاه تمرکز نفس است. اما چقدر تمرکز حاصل میشه؟ فقط اون وقتی که الله اکبر میگم دیگه توجه دارم که این رکنه دیگه، اما دیگه ذهن میره و چون دیگه هم دو سوره هم بلدم دیگه، حفظم دیگه، درستم در وسط عادی میخونم. بله این توجهات رو هی بعد انسان مرور بکنه. عیبی نداره تو رکوع رفتیم یه توجه بکنیم، آیا حمد و سوره رو با توجه خوندیم؟ تو سجده رفتیم توجه به محتوای سجده داریم؟ به مرحال ذکر سجده توجه داریم یا نه؟ این ذکر سجده، این ذکر رکوع چی اقتضا داره که ما در برابر خدا چگونه باشیم؟ خب اینا برحال کلمات لغوی که نیست، حرکات لغوی که نیست. خود قیام برحال یک خضوع اولیه است در برابر خدا. روایاتی که درباره حکمت این اعمال آمده در برابر حق دارم اظهار اطاعت و بیچارگی میکنم و هرچی این آداب رو انجام بدم این تمرکز بهتر میشه، اعضا و جواره هم رو قبله بکنم. اینا از برحال مستحباتی است که موجب برحال تمرکز میشه، یعنی علاوه بر اینکه کلیت بدن رو قبله باشه اعضا و جواره هم به همین صورت، نگاه رو همینطور. خب اینها همش زمینه های تمرکزه، اما تمرکز اصلی مال قلب انسانه. اینم باید یه تمرکز روزانه انسان داشته باشه، یعنی حواسش برحال به این باشه که من وظیفه‌ام چیه. این تمرکز روزانه است با مراقبه، فرمودن این تمرکز روزانه است. این هر مقداری باشه این در نماز به همون مقدار ظهور پیدا میکنه و همینطور اینا هی باید تبادل بشه. بله حضرت این رو بیان میکنن که خدا یا طوری بشه که من از این خلوتهام خوب استفاده بکنم، موجب حمله وسوسه های شیطان نشه. شیطان میاد، نفس خیلی از این جهت قویه، خیلی فراره. بله با یک برحال مناسبتی میره، اون مادر به بچهش میگفت قرون چشمی بادومید، گفت من بادوم میخوام. نفس از این مسئله خیلی قوی تره به انهای مختلف، اونتا انسان باید مواظبت بکنه بینه از کجا آمد. گاهی با ده واسطه میبینیم این خطورات آمده. این خطورات هم یا زمینه های فکری داره یا زمینه های نفسانی داره، تمایلات داره. هرچی اینها رو انسان کنترل بکنه این خطوراتش برحال خطورات بهتری خواهد بود. عرض کردیم ظاهرن این قضیه هم بازم عرض کردیم، قضیه علی علیه السلام رو من توی این مجلس گفتیم. دو تا اصل برای نبی اکرم صلوات الله صلی الله علیه و آله و سلم آورد. حضرت فرمود اگر کسی دو رکعت نماز با تجمع حواس بخونه این دوتا اصل برای اوه. هیچ کس جواب مثبت نداد جز علی علیه السلام. اواخر نماز یک مرتبه این خاطره آمد که این اسب آمد و من چجوری در راه خدا برم. اینجا جبرئیل نازل شد که یا رسول الله این خاطره رو ما عفوش میکنیم. چون خاطره خاطره الهیه. غرضم اینه نفس انسان این گونه است، این جنبه های مختلف رو داره، منتها باید ما اینها رو جهتش بدیم. و الا خلواتی به ما یعرز لی من نزعات فتنتک. کلام کوتاه اما خیلی معنا داره. اینا رو باید هی بهش ما رسیدگی بکنیم نسبت به خطورات ذهنیمون و منشأهای این خطورات و اینکه حالا به کجا میکشه. اینا دیگه تو نماز نباید بهش بپردازیم، بعد خارج از نماز و بعد از نماز و قبل از نماز اینها بهان. به عنوان مثال در خوندن قرآن میاد، موقع زیارت میاد، در همه در حال عرصات میاد. و سن وجهی ان طلب الى احد من العالمین و زبنی ان التماس ما عند الفاسقین. خب دو تا دیگه حضرت تقاضا دادن که این تقاضاش تقاضای بسیار سنگینیه، و اون این که خدایا چهره مرا، اون حیثیت انسانی و ایمان مرا حفظ کن از این که به سوی کسی من دست دراز بکنم. خب این بحث بسیار مهمیه. ما در زندگانی دنیایی بر این معنا خلاصه آفریده شدیم، بر نیازهای مختلف. این نیازها رو هم بر حال بر این اساس آفریده شدیم که بریم برای برآورده کردنش. خدای متعال هم بر در نظام آفرینش این همه مواهب رو در اختیار ما قرار داده که این نیازها رو ما برآورده بکنیم، اما همه‌شو که ما خودمون نمیتونیم به تنهایی. لذا به ضرورت ثانویه دست دراز میکنیم به سوی دیگران اموری رو کسب میکنن و فعالیتشون تبادل میکنیم، این کسبها رو تبادل میکنیم. خب اینها مسائل ضروریه، اینها رو نمیخواد حضرت بیان میکنن، میخوان ما رو توجه بدن که در این ارتباطات ما به حال مواظب باشیم که این ارتباطات رو بر اساس این اصولی که خدا قرار داده قرارش بدیم. این اصل رو اولش رو فرمودند در ارتباط با دیگران، ما با اون کسانی که دارای فسق و فجور هستند، دنبال حرام هستند، با اونها ارتباطی از این جهت نداشته باشیم. و زب بنی ان التماس ما عند الفاسقین، یعنی محور این ارتباط کسب حلال باشه. کسب حلال هم عمدتاً با مؤمنین تحقق پیدا میکنه، لذا در این ارتباطات سعی بکنیم که اون وجهه ایمانی را از این که در برابر فاسقین خرجش بکنیم حفظش بکنیم. بعدش هم در ادامه ولا تجعلنی للظالمین ظهیرا، مرا پشتوانه کمک کننده ظالمین قرار نده. اینا رو حضرت دارن بیان میکنن. نکنید فرمایشات حضرات رو باید با همدیگه معنا کرد. اول اینو بیان میکنن و سن و جی ان طلب الی احد من العالمین، چهره وجهه انسانی و ایمانی من را حفظ کن از این که نرم به سوی کسی از این انسانها. اما خب این که برخلاف نظام عالم که ازت سخن نمیگن، میخوان این فطریات ثانوی و رفتن به سوی اجتماع را که یک ضرورت ثانوی است برای زندگانی دنیایی، اینو ما درست شکلش بدیم در روابط ایمانی. منتها دیگه این دقت ها باز کامل تر میشه، به این جهان نمیکشه. یعنی کسانی در مسیر معرفت الهی و تبعیت از دستورات الهی اونقدر خلاصه پیش میرن که در بیانات به حال مربوط به اولیاء الهی که داره که اینها لحظه ای از خدای متعال غافل نمیشن، هیچ چیزی اونها رو از خدا خلاصه غافل نمی کنه. خب اینا دیگه برای بنده فعلا نیست. ما باید این امور رو در روابطمون عمدتا توجه بکنیم، تمرین بکنیم، اون توجهاتمون به خدای متعال و دستورات الهی، اول توجه به وظایف اخلاقی، ثانیاً اینها هی زیاد بشه تا اون سعی روحی رو پیدا بکنی که اون توجهات الهیمون تو این روابط خلاصه به نوعی برمون پیدا بشه. ولا تجعلنی للظالمین ظهیرا ولا لهم علی محو کتاب که یدن و نصیرا. خب نگاه کنید، ائمه علیهم السلام مبارزه مستقیم امام سجاد مخصوصا در زمانی بودن که نمیتونستن با این ظالمین و ستمگران و حکام ظلم، مخصوصا در زمانی که اون حضرت بودن و سخت‌ترین زمانها بود بعد از شهادت امام حسین علیه السلام و اصحابشون، به گونه ای که حضرت میخوان که ما در مدینه 20 نفر محب نداریم. تا این حد فشارها سنگین بود که یک مدتی حضرت خیمه بیرون مدینه زده بودن. به هر حال چون یک چنین مبارزه‌ای نمیتوانستن بکنن، این مبارزات رو در قالب دعا برای ما بیان کردن که ارتباطمون با ستمگران و حکام ظلم به هر حال طوری نباشی که موجب محو کتابت باشه. یدن و نصیرا و حدتنی من حیث لا اعلم یا تتن تقینی بها و افتحلی ابواب توبتک و رحمتک و رعفتک و رزقک الواسع انی الیک من الراغبین. خب حالا این قسمت ها رو انشاءالله در جلسه آینده عرض بکنیم که به هر حال تقاضاهای بسیار مهمیه. خداسه این که ما همواره خودمون رو بر در دامن خدا بندازیم، این تعبیرات اینه، حالا توضیحش رو عرض می‌کنم. و حدتنی من حیث لا اعلم حیاتتن تقینی بها و از او همواره کمک بخواهیم. خودمون رو به هر حال در دامن اولیایش باید بندازیم، در همه مراحل باید برنامه‌ریزی و بر حال فکر و خلوت و همه اینا باید سر جای خودش باشه، اما از اینکه ما اون حالت تضرع و التماس درونی را به ذات اقدس الهی و اولیاءش داشته باشیم نباید غافل بشیم. از اولی که تو نماز وارد میشیم اگر با چنین حالتی باشه، زیارت میریم با همین حالت، قرآن میخونیم، دعا میخونیم، اینها باید به هر حال به نوع تلقینی بر ما بیاد تا کم کم به صورت واقعی بشه ان شاء الله.